أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان. بحثمون در سبک زندگی فاطمی و توصیه‌هایی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما کرده بودند درباره انفاق بود. شش اثر رو درباره انفاق عرض کردیم خدمتتون. اثر هفتم رو که مربوط به عالم آخرت هست، اون بخشش و مغفرت الهی است و درجات آخرتی هست خدمتون عرض میکنیم، چون بس مربوط به جزا و آخرت و اینجور چیزها هست. من به عنوان مقدمه بعضی از آیات رو خدمتون عرض میکنم که راحت تر بتونیم وارد بحث های مربوط به آخرت بشیم. در سوره بقره تعداد زیادی از آیات تو این سوره با عظمت و بزرگ که طولانی ترین سوره قرآن هست، تعداد زیادی آیات رو خداوند اختصاص به این موضوع داد. خود این خیلی جای تأمل داره که از اوائل سوره تا اواخر سوره خدا در جای جای این سوره درباره انفاق، صدقات، آثارش و مسائل مختلفی که تا الان خدمتتون عرض کردیم آیات متعددی داره که خیلی هاشم براتون خوندیم. الان آیه 265 رو توجه کنید، چون بنای ما در این درس این بود که درسمون تفسیری باشه، خیلی من سراغ روایات نرفتم و سعی کردم تمام بحث در طول این مدت بحث تفسیری و قرآنی باشه و کمتر از روایات استفاده کنیم. حالا انشاءالله بحث روایی هم تقدیم خواهیم کرد. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابلون فتلون والله بما تعملون بصیر. راجب آثار انفاق هست، ولی با دو انگیزه. مثل الذین ينفقون اموالهم مرضات الله، یعنی برای خوشنودی خداوند. دقت کنید، برای خوشنودی خداوند یعنی من به عشق او این کار رو انجام میدم، به عشق او این دست و دلبازی رو میخوام بکنم. اگه بخوام مثال بزنم، مثل این که یه نفر میخواد یک کسی رو شکارش بکنه، دلش رو به دست بیاره، یا برای ازدواج یا برای استخدام یه جایی، یا یه جایی مثلا میخواد معامله ای بکنه، میخواد بالاخره دل طرف رو به دست بیاره. میخواد یه کسی رو راضی بکنه تا بتونه باهاش یک پیوند برقرار کنه، حالا یا پیوند عاشقانه و زندگیه، یا پیوند شغلیه، یا پیوند دیگری هست، استخدام میخواد شه، یا میخواد یه جوری جلب اعتماد بکنه که ازش چیز دیگری بگیره. بالاخره میخواد طرف رو راضی بکنه. خب این یه روح و دل مخصوص میخواد. اینجا اونی که شما میخواد راضیش بکنی که الله، شوخی نیست، یعنی هستی مطلق، یعنی غنی مطلق، که تو هیچ چیزی نداری، دقت کن، هیچ چیزی نداری بهش بدی. وجود خودت از اونه، نعمت ها از اونه، مالت از اونه، صفاتت از اونه، نعمت هایی که داری همه اون داده. ولی این انقدر بزرگه که میگه چی؟ مما رزقناکم، از چیزی که خودم بهت دادم هزینه کن. ببینید میتونی دل منو به دست بیاری یا نه. گفتم دقیقاً مثل یه بچه‌ای هست که مثلا روزانه پول میگیره از پدرش یا از مادرش، جمع میکنه روز پدر و مادر، همونو میخواد بره یه هدیه بخره، یه مقدارشو مصرف میکنه، مقدارشو این گوشه نگه میداره، میخواد بره از همون پولی که از پدر مادر گرفته روز مادر و پدر یه هدیه برای رضایت پدر مادر، برای برقراری رابطه عاطفی میخواد هزینه بکنه. رابطه ما با الله اینه، خوب دقت کنید. و این اشتباه بسیار بزرگ سراغ خیلی از آدم ها میاد و این باعث میشه از چشم غیب بیفتن. مثل که یه بچه مثلا بگه خودم رفتم کار کردم، به پدر مادرش بگه، بچه 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله، بگه پول خودمه، کاملا احمقانه است و دروغه. اگه این تصور اومد سراغمون که من دارم از اموال خودم میدم برای راه خدا، خدا نسبت میده ها، ولی حقیقی نیست. شما میگی بچه‌ام پول جمع کرده بود، از پولاش برای من یه چیزی خرید. در که پولا حقیقتا مال کیه؟ بچه که حقی نداره پولی دریافت بکنه که، ولی شما بهش دادی، لطفی دادی. اینکه خدا نسبت میده تو باید بفهمی، میگه از اموالی که ما روزی شما کردیم حالا در راه خدا انفاق کن. انفقوا مما رزقناکم، از روزی که ما خودمون دادیم بهتون. خب جونت، علمت، سوادت، آرامشت، آبروت، عزتت، امنیتت، همه چیزت مال اونه. پس وقتی این تصور اومد سراغت که من دارم یه کار بزرگی انجام میدم، من دارم مالمو میدم، خونمو میدم، طلامو میدم، نمیدونم اتومبیلمو دارم میفروشم برای خدا، نمیدونم پلین چه جور، وقتی اومد تو ذهنت خوب نیستین. توحید یعنی این که تو بفهمی همون رمزی که خدا داره میگه، مما رزقناکم، خودمون دادیم بهت. حالا میگم از همه‌شو نمیخواد بدید، مما، از اون چیزی که ما روزیتون کردیم بخشش رو در راه خدا انفاق بکنید. بعدم میگه تضمین میکنم 1 تا 700 برابرم بهت برگردونم. دیگه بیمه کردید مال تو دیگه، اون بخشی رو که تو انفاق میکنی بیمهش کرده خدا. میگه من یه بار بیمه چقدر میده؟ 100% که نمیده بیمه. خدا میگه نه، من 100% تا 700 برابر میدم. یوری به همین قدرت. اونایی که ترس دارن، دلشوره دارن، اعتماد ندارن، اینا خیلی وضعشون خرابه از نظر اعتقادی و فکری. یعنی یه فکر کاملا غلط و اشتباه در این حاکم هستش. صرف چسبیده به مالش، یا وقتی جنگ میشه میخواد بره در راه خدا و نمیتونه این کار کنه، یا این شوهر روزی است که خدا داده بهت، این زن روزی است که خدا داده، اون جایی که باید در راه خدا این رو ازش بگذری بگذر. میگه نه، شوهرم حق نداره بره جبهه، مثلا پسرم جبهه نره، جلو پسرش رو میگیره، جلو شوهرش رو میگیره. تو میخوای خدا رو شکار کنی. خدا ببین چقدر بزرگه، چون الهه و خودش عشق خودش رو در دل تو گذاشته، راه عاشقی هم خودش یاد میده بهت. همه چی از اوست، هوال اول هوال آخر، اول خودش، عشق از او شروع میشه. چون الهه و چون ربه، بهت یاد میده که چجوری تو باشگاه ثبت نام کنی، چیکار بکنی تا روش بکنی، و چیکار کنی تا دل معشوق تو به دست بیاری. خمس رو میذاره، زکات رو میذاره، انفاق رو میذاره، انفاق جانی رو میذاره و چیزهای دیگه، عبادت های دیگه، وظائف دیگه. اونه که میفهمه کیه، قیمت دستش هست که کیه، لیاقتش ثبت نام تو باشگاه اللهه، اون خیلی راحت این کار رو انجام میده، چون دقیقا حسش مثل حس کسی هستش که میفهمه که بخش انسانی تو باشگاه ثبت نام کرده. مثل یک کسی میفهمه دانشگاه باید بره هزینه کنه، دانشگاه خارج از کشورم هست، به دلار باید بره پول جور کنه بده، باید هزینه کنه، هم دانشگاه خواهد. هم باید هزینه زندگیمون به دلار تهیه کنم، هم باید هزینه دانشگاه رو به دلار بدم، میخوام برم اونجا یه رشته رو یاد بگیرم. خیلی وقتا اون رشته هم اصلا به درد نمیخوره، اصلا هیچ فایده ای نداره. من تو این سفر خارجی با این دانشجو که روبرو میشدم، ازشون سوال میکردم که مثلا شما داری چی میخونی؟ این بابای بیچاره تو که داره الان هزینه سفر تو رو تو خارج از کشور، زندگی تو رو تو خارج از کشور تو اروپا میده، تو داری اینجا چی میخونی؟ مثلا قرار دکترا بگیری، دکترای تو چیه؟ خیلی وقتا رشته های به درد نخوری که اصلا به درد اونجا نمیخوره، مسخره است اونجا درس خوندن. مثلا شما فکر کنید، بهم گفتم میخوام خب مثلا شما الان چه چیکار، گفت من الان تو اروپا اسم نمیارم دیگه، حالا تو این کشور دارم دکترای زبان لوری میگیرم، ادبیات فارسی دارم میخونم. شما ببینید، تصور کنید، یا رشته های پرت. این که بفهمه آدمه و بخش انسانیش تو باشگاه اله هست، این فقط آدما میفهمن اینو، بقیه همونطور که جلسه قبل گفتم میگن این پول زور ما داره خدا اما میگیره، پول زوره. اگه کسی اینو نفهمه که آدمه، انسانه و تو باشگاه الله باید افتخار کنه، کفا بی فخرن انتکون علی رب علیه الاسلام، فهمون برای من همین افتخار که تو مربی منی و واقعا با حیثیت انسانی خودش رو تو دانشگاه رب ثبت نام کرده و داره احساس میکنه که داره الان واحد میگذرونه، درس میخونه، داره میاد تا رشته های مختلف درجات، اینو میفهمه که زندگیش اینجوریه. تو یک کسی که نفهمه، این نفهمی حتی ممکنه یه روحانی هم باشه نفهمه اینو. خدا رحمت کنه امام رو سلام الله علیه، میگفتش ما رفتیم بالا سر یه روحانی پیر مردی، حالا اون دیگه عمرش هم کرده بود، میگو بهش گفتیم که خب مثلا داشت میمرد، گفتم خب تلقین شهادت کردم، گفت نمی کنم اصلا، من با خدا مشکل دارم، خدا خیلی دشمنه کرده با من، خیلی ظلم کرده به من، من تازه الان صابخونه شدم، تازه میخوام با زن بچه‌م چیز کنم، نمیدونم فلان با خانواده، منو برای چی مریض کرده؟ من میخوام از دنیا برم. ببین اصلا بغض خدا رو داره، اصلا از اول نفهمیده که الهش کیه. برام دنیا و مسائل دنیا بغض خدا رو داره. آقا امام فرمود همین جوری من دنیا رفت. کسی که نمیفهمه اصلا دنیا چیه، امانت چیه، برای چی به دنیا اومده، حیثیت انسانی چیه، قیمت انسانی چیه. همین جوری با نماز مشکل داره، بعدش میاد با روزه مشکل داره، با قرآن مشکل داره، با دین واجبات مشکل داره، چون اصلا نمیفهمه کیه. ببینید زبان الله زبان بخش فوق عقل، قرآن کلن با زبان بخش فوق عقل نوشته شده. کسی که اصلا اون بلوغ رو نداره از اول تا آخرش هم نمیفهمه. مثل که مثلا شما یه مجموعه کتابی دارید، الان تلویزیون برنامه هایی داره، برنامه های عاشقیه، یا حتی برنامه هایی هست که مربوط به سکس و روابط جنسیه، آخر شبا ساعت خیلی دیر وقت میذاره برای زن و شوهرها فقط، بچه ها خواب باشن اینا مثلا بتونن این برنامه ها رو بگذارن. خب کی به دردش میخوره این برنامه؟ فرد مجرد که به دردش نمیخوره. اونا که بلوغ جنسی ندارن بشینن اینا رو یاد بگیرن، مثلا بچه 5 ساله 6 ساله چی میفهمه از اینا؟ هیچ. اونی که اون برنامه رو داره پخش میکنه با زبان کدوم بخش داره پخش میکنه؟ با زبان بخش بلوغ جنسی برای کسایی که زن و شوهر هستن، یعنی زوج هم دارن. حالی بچه 4 ساله 5 ساله هم میشینه اکثر کسایی که قرآن میخونن یا زیارت میخونن یا دعا میخونن یا حتی نماز میخونن، چون اصلا به عنوان یه آدم به بلوغ انسانی نرسیده این، یعنی الان خودشو زن میدونه یا مرد میدونه، نهایتا یه دکتر مهندسی، عالمی، چیز اینجوری میدونه خودشو دیگه، دانشمندی، همینه دیگه. کل زندگی میگه الان چی میگم؟ آیه دکتر فلانی هستم، من دکتر فلانی هستم، من آیه پروفسور فلانی هستم. این اصلا نمیفهمه آدمه. من چند تا آدم تو آمریکا، تو اروپا باشون آشنا بودم، اینا اومده بودن از کشورهای مختلف اومده بودن، دانشمندان گردن کلفتی بودن تو آمریکا و اروپا. بعد مثلا بهش میگفتم خب اسمت چیه؟ میگفت من حسینم. حسین اصلا توهین میدونست که من بهش بگم مثلا پروفسور فلانی، دکتر فلانی، چون وقتی میگی پروفسور فلان، دکتر فلان، اوردیش پایین دیگه. میگو برادر من حسین اسمم، داداش من اسمم حسین، من اسمم علیه. یعنی اون میخواد با بخش انسانی باشه رابطه برقرار کنی. این نه، این همه دارایش همینه که الان مثلا دکتر، پروفسور، نمیدونم استاد، مشاوره، یه چیزی هست، یا خانم، آقاست. این کتاب عشق که بارها گفته کتاب عشقه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. ببینید دقت کنید، اگه دوستم دارید تبعیت کنید پیغمبر رو تا محبوب من بشید. همه زبان عاشقیه، یحببکم الله، الله دوست داره. خب اگه خدا به یکی بگه من دوست دارم چی میشه؟ طرف یه عمر میذاره جونشو تا یه کسی از این جنسای مخالف بهش بگه عاشقتم، دوستت دارم، مثلا با یه کسی سرش گرم شه. الله شوخی نیست. غیب الله بگه دوستت دارم یعنی 124,000 پیغمبر، یعنی میلیاردها فرشته، یعنی اهل بیت، یعنی همه امامزاده ها، یعنی همه صدیقین صالحین. یه جای انسان محبوبه که میلیاردها بهشتی. اینه کی میفهمه اصلا براش موضوعیت داره این موضوع که من بگم آه من برم یه کاری کنم خدا به من بگه دوست دارم، من دوست دارم. اصلا زبان دین اینجوریه دیگه، شما تو هر جایی که بخواد گناه ها بگه میگه ان الله لا يحب، خدا اینجور آدم ها رو دوست نداره. این زبان عشق داره با طرف میزنه دیگه. یا یه جایی میگه ان الله يحب، خدا دوست داره، يحب توابین، خدا توبه رو دوست داره. گناه هم کردی باشه، به عشق خدا بیا توبه کن، دست بردار، محبوب خدا میشی. چه از این قشنگتر؟ یحب المتطهرین، یحب المحسنین. تو به زبان عشق داره میگه دیگه. ولی اینا چرا آدم ها متوجه نمیشن؟ یه حال چیه مثلا کشم؟ چون اصلا این اون بلوغ جنسیه رو نداره، بخص روابط جنسی، بلوغ علمی رو نداره، اصلا برایش مهم نیست درس بخونه، بلوغ انسانی هم نداره. تو بخش پنجم قرآن، ادعیه، زیارات با بخش پنجم نگارش شده. خوب دقت کنید. با این چهار تا بخش نگارش نشده. درست احکام مربوط به این چهار تا بخش هم داره. ولی ما اون نخ تسبیح این 6000 آیه همش این داستانه که خدا در قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگه دوستم دارید، خدا رو دوست دارید، بیایید دنبال من. چی میشه؟ ببین نتیجه یحببکم الله، خدا دوستتون داره. برای کسی که بخش فعال انسانی نداره معنادار نیست. این الان برایش مهمه که یه آقایی بهش بگه من عاشقتم، دوستت دارم، بی تو هرگز، نمیدونم استیکر براش بفرسته یا یه خانوم متقابلا این کارو کنه. این دقیقا مثل همین لطیفه است که تو خدایا میدونم دوستم داری ولی من نامزد دارم. یه داستان اینه. حالا کنید ادبیات خیلی سنگینه. داره چی میگه؟ داره یه چیز کوچیک بی ارزشی رو مطرح میکنه ولی میگه با شکار بزرگی میکنیم. مثل الذین ينفقون اموالهم، یعنی پایین ترین بخش وجودت که بخش جمادیه، اموالت، فی سبیل الله ها، یا مرضات الله، برای رضایت خدا. خب بفهمیم داره چی میگه داستان، اصلا چی جوری داره ادبیات این شخص که الله رو باید بفهمیش. نفهمی همینجوری مثل که اینا که کتاب مقدس میخونن هیچ وقت عمل نمیکنن بهش. به این شعارهای کتاب مقدس دیگه، شعارهای خداست، شعارهای انبیاست، اینا به درد همون آدم ها اولیاء خدا میخوره، ما هم ربطی نداره. باز نگاه کنید بخش پنجم رو در نظر میگیره. چون تا بخش پنجم رو رسماً واردش نشده باشی و این بخش درت به بلوغ نرسیده باشه اصلا نمیتونی این ادبیات رو درک بکنی. ببینید و تثبیتاً من انفسهم، کی اینو میفهمه؟ ما حتی مترجما و مفسرینی هم که تفسیر نوشتن چون خودشون تو این مقام بعضی مفسرین نبودن بد نوشتن اینو. مثل این آیه که مثلا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام مترجمین و مفسرینی که معرفت نفس نداشتن آیه غلط ترجمه کردن، غلط هم تفسیرش کردن. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت. خب غلط. پس شخص باید خودش به این بلوغ رسیده باشه که این ادبیاتو میخونه بفهمه. یه آقای اومد پیش من گفتش که من با فلان خانم نامزدیم با هم، بعد این برای من پیامای عاشقانه میده، استیکر میده، مثلا نمیدونم باید به این چی جواب بدم. یه سایتی، یه کتابی، یه کانالی، چیزی معرفی کنیم، ما میشه این یاد بگیریم متقابلا براش بفرستیم از اینا. شخص این اون حسر قشنگ نداره هنوز. خیلی ها که تا آخر عمرشون هم اینو اصلا ندارن، ازدواج میکنن ولی در واقع ازدواج نکردن. یا اصلا عاطفه لازم، شخصیت لازم، عشق لازم رو برای اون ارتباط اصلا نداره این آدم. این آدم یه کلفت میخواسته، یا مادر برای بچه هاش میخواسته، یا این خانوم مثلا یه شریک جنسی میخواسته، یا یه آقا بالا سر میخواسته که روزشو برسونه، دست با اوننش نجاتش بده. مثلا نمیفهم اصلا داستان چیه. پس تثبیتا من انفسهم یعنی چی؟ من میگم شما فکر کنید جواب بدید. میگه اونایی که اموالشون رو در راه خدا میدن و برای تثبیت شخصیتشون، تثبیت نفسشون، نفسشون رو محکم کنن، تثبیت کنن خودشون رو، یعنی چی؟ یعنی میگه من شروع میکنم اموالم رو میدم، دست میکنم تو جیبم، دیگه هی دنبال 5 تومانی 2 تومانی نمیگردم، دنبال پول خورد نمیگردم، دستم میره سمت تراولا، وقتی میخوام کارت بکشم درست کارت میکشم، چون عاشقی میخوام کنم. شما بکن میخوای یک کسی دوست داشته باشی، میخوای بری دلش رو به دست بیاری، یه خانومی رو، یه آقایی رو، مثلا خب مردا بیشتر باید هزینه کنن، بعد مثلا میخواد بره برای خانم رو بخره یه چیزی، دنبال پول خورداش بگرده، بنجلترین جنس رو بره برای زنه بخره چون میخواد دلش رو به دستم بیاره، بره آشغال بخره به دستش، مثلا بردش بیرون، رسن دارن میرن بیرون که با هم آشناشن، میخواد این زنه رو راضی کنه باش ازدواج کنه، مثلا میخواد یه چیزی براش بخره، بره یه پفک بخره براش، بره یه کیم بخره بده دستش. تثبیتن من انفسم، میخوای محکم بشی، میخوای صاحب نفس بشی، میخوای قدرتمند بشی، از اموالت برای قدرتمند شدن. ببین تو برای چی آفریده شدی؟ برای خلیفت اللهی. خب مثل یه دانشجویی که رفت الان زبان یاد بگیره، الان زبان یاد بگیره، اونو که الان حفظ قرآن میکنن چه کلمه‌ای به کار میبرن؟ الان میخوام بیان چقدر حفظ قرآن کرده، کلمه‌ای که به کار میبرن چیه؟ تثبیت، همین کلمه. میگن تثبیت شده یا نه؟ میگم الان جزء 15 میگه تثبیتش کردی؟ تثبیت یعنی چی؟ یعنی هر جزءشو خوندن بتونی این 15 جزء جواب بدی. تثبیت دیگه، ها؟ ثبتش کردی یا نه؟ محکمش کردی یا نه؟ شما میگی ثبت احوال. بید ازدواجتون رو ثبت احوال، طلاق رو ثبت احوال ثبت کنین، یعنی محکم بجین. ولی ثبت نشه تو ثبت احوال که دیگه به درد نمیخوره. تو نمیتونی بگی من طلاق گرفتم، نمیتونی بگی ازدواج کردم، نمیتونی بگی اسمم اینه. الان برای خودم یه اسم جدید انتخاب کردم. ها؟ اسم جدید انتخاب کردم. میگن خب این اسمی که خودت انتخاب کردی ولی ثبت نشده تو کارت ملی، جایی ثبت نشده، برو ثبتش کن. شناسنامه باید ثبت بشه. تثبیت من قرار خلیفت الله بشم. من اومدم تو باشگاه الله شبیه الله بشم. من اومدم اسم بگیرم از الله. این هزار و خورده اسمه که شما تو جوشن کبیر میخونید. پس باید تثبیت بکنی اینو. میخوام رحمان شم، میخوام رحیم شم. باید تثبیت شه. انفاق تو کدوم بخش منو تثبیت میکنه؟ تو خیلی جاها. یکیشم رحمانیت و رحیمیت. اگه کسی رحمان و رحیم نباشه خروجی انفاق نداره اصلا. چطور الان پدر مادر که انفاق میکنن همینجوری میریزن بی حساب زیر دست بچه هاشون، خیلی وقتا هم مصرفانه است. این از روی چه چیزی بخشی داره این کار انجام میده؟ روی علاقه که داره دیگه. حالا رحمت نیست، چون رحمت همیشه یادتون باشه رحمت با شفقت فرق داره، با رقت قلب فرق داره، با دلسوزی. با خیلی وقتا پدر مادرها رحمت ندارن به بچه هاشون یا زن و شوهرها رحمت ندارن، چون مصالح طرف مقابل نمیده، میخواد لوس بازی در بیاره، دل اینو به دست بیاره، مثلا بهش بگه من خیلی عاشقتم، اونم بگه من عاشقتم، هم فقط همچین روابط اینجوریه. ولی رحمت خیلی فرق داره. در رحمت تو طرفو یه جوری دوستش داری که میخوای رشد بکنه، میخوای بیاد بالا. یه موقع ممکنه حالش هم بگیری، یه موقع یه دادی هم سرش بزنی، ولی این رو رحمته. مثل پدر مادری که مثلا داد میزنن سر بچه، مدرسه تو باید بری، خلاف میل بچه است، بچه هم دوست نداره، ولی مادر این مرحله رحمته. خب تثبیت من انفسم یعنی چی؟ یعنی تو میخوای خلیفت الله بشی، باید تثبیت بشه انفاقت، باید رحمانیت، رحیمیت، جود، کرم، اینا تثبیت بشه تو وجود دیگه. پس چه جوری میتونی این کارو انجام بدی؟ یکی از باید که خروجی داشته باشه. آدما به مقدار خروجی که برای بندگان خدا دارن، برای بندگان خدا دارن تثبیت میشن و به خدا شبیه میشن. خداوند چون بی نیاز اصلا خودش، میاد خودش این وسط عاشقی قرار میده، میگه قرض به من بده. قرض به من بده که ما چیزی به خدا نمیدیم که. قرض به کی میدیم؟ منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا. کی به خدا قرض میده؟ پس در واقع به کی باید قرض بدی شما؟ بندگان خدا ما قرض میدیم. ولی خدا میاد این وسط، چون میخواد مربیه دیگه، میخواد منو تربیت بکنه. مثل شما اون موقع که مثلا ورزش رزمی کار میکردیم دوران جنگ، مربیه ما وای میستاد میگه حالا بزن تو شکم من، مثلا این کارو کن، این کارو کن. خداست رب و رؤوف و رحیم هم هست، میگه بیا قرض بده به من که تو بفهمی داستان چیه، که تو بفهمی میخوای چی کار بکنی، میخوای کیو شکار بکنی، میخوای به کجا برسی. اون آدمی که فقط خودشو یه زن میدونه، یه مرد میدونه، خیلی وقتا خودشو از خیلی چیزا محروم میکنه، چون نگاهش فقط به اطرافیانش، به همسرش، فقط نگاه زنان مردان است. این آدمی که نگاه زنان مردان است، اگه یه شوهرم از اولیای خدا نصیبش بشه، مثلا پیغمبر خداست، خب میکشدش، امامه، امام حسن مجتبی، امام جواد، زنش میکشدش، چون این زن تو موطن این نیست که یه ولی خدا شوهرشه، یعنی افتخاری نمیکنه، خوشحالم نیست، یه فکر کنه مثلا باید اینو چرا بگیرم، خب میرم با اون ازدواج میکنم. میدونید؟ ما داشتیم ها، افرادی که مثلا ولی خدا همسرشه، اینو میفروشه، بهش هم خیانت میکنه تا بره با یه طبیعتگرا ازدواج بکنه. داستان اورعینب همینه دیگه. داستان اورعینب، شما شوهره اورعینب رو داره، یه زن با تقوا خوب، ولی طمع میکنه که با دختر معاویه ازدواج بکنه. الکی ها، چون یزید عاشق زن این شده، میگه چیکار کنیم؟ چی به این رشوه بدیم؟ زنش رو میفروشه که بره با یکی دیگه، با بسا بره با یکی دیگه ازدواج کنه. این چون طبیعت یه راست دیگه. ولی خدا رو رها میکنه که بره سراغ یه بدن، یه طبیعت. یه کسی که مرد فقط یا زن فقط. خیلی اتفاق میفته. تثبیت من انفسهم خیلی حرفش سنگینه. یعنی انقدر این کار داره تو باشگاه دانشگاه خدا که حد نداره. چون اصلا انفاق یکی از راه‌های تثبیته. برای تثبیت شما صدها وسیله دارید که تثبیت کنید. تمام واجبات تثبیتن. پرهیز از همه محرمات تثبیته. هم تثبیت بشن. مثلا کاری با سوژه خارجی خودم، با این موضوع خارجی، با این فرد ندارم. این بابای منه، میخواد شمر باشه. ببین آسیه چقدر زیرکه. آسیه اگر با یه ولی خدا ازدواج میکرد اوج میگرفت، با فرعون هم ازدواج کرده اوج میگیره. چرا؟ چون اصلا هدفش اوج گرفتن و تثبیته. حالا شوهرش میخواد فرعون باشه، میخواد یه پیغمبر باشه. آسیه اصلا بناش به شکار خداست. این اصلا داستان اینه، رب ابن لی اندک بیتم فی الجنه. حرفش ببین چرا خدا چقدر قشنگ این کلام عاشقانه آسیه رو آیه کرده، گذاشته تو قرآن برای همه مردا و زنایی که گدایی عاطفی میکنن یا ذلیلن یا خارن یا کوچیکن یا احساس شخصیت نمیکنن. چی؟ رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. یعنی بهش نمیخوام ازت، من یه خونه پیش خودت میخوام. یعنی بهش نمیخواد، میگه من خودتو میخوام. خودتو میخوام از چی داره تثبیت میشه تا خدا رو شکار کنه با تحمل یه شوهری مثل فرعون؟ این داستانش تثبیت انفس. یعنی من اونو میخوام. موسی دنبال قبر یوسف میگشت علیه السلام، گفتن قفقه یه نفر میدونه قبر یوسف کجاست، یه پیرزنیه. رفتن آوردنش، گفت موسی گفت قبر یوسف رو بلنش میدونه؟ گفت آره. گفت خب کجاست؟ گفت خب شرط داره، خرج داره. گفت چیه؟ گفت باید قول بدی تو بهش همسر من باشی. قول میدی؟ موند اصلا موسی یه دفعه کب کرد بعد خدا. خب حتما گفته بود همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. خدا گفت موسی قبول کن. موسی قبول کن. پیغمبر نشسته وسط اصحاب، یه کسی اومد پیغمبر گفت من یادت گفت نه. گفت من فلانی هم که تو یه موقع تو بیابون گیر کرده بودی، برات یه گوسفند کشتم یا یه بز کشتم، نجاتتون دادم و اینا. پیغمبر گفت آها آها یادم اومد. گفت خب چی؟ گفت اومدن خب جبران کنی. گفت خب چی میخوای؟ گفت انقدر مثلا گوسفند به من بده، 10 تا گوسفند بده، 100 تا گوسفند بده، چیز عدد بزرگی هم. گفت پیامبر گفت باش بیا. بعد خیرب که عجب آدم قانعی بود، این حتی به اندازه پیر زن بنی اسرائیل هم شعور نداشت، عقل نداشت که عقل خود منو بگیره، بگه رسول الله من میخوام با تو بهش باشم، همسایت باشم. ببین تثبیت انفس اینه که آسیه میخواد خدا رو شکار کنه، اصلا براش موضوعیت خارجی نداره، اون میگه حالا الان هر چی میخواد باشه من راضیم به هر چی، فقط بذات خدا تو این کار هست یا نه، من میتونم با این به الله برسم یا نه. این کلمه رو من خواهش میکنم روش کار بکنید، ولی نه فقط تو از دریچه آیه ها. دریچه آیه چیه؟ انفاقه. ولی شما اینجوری نگاه نکنید، شما ابعاد و گسترده به هر کاری. ببین شما الان میگید عمل مستحبی، مستحب یعنی چی؟ چند تا مستحب داریم ما؟ مستحب اصلا یعنی چی؟ معنی کلمه مستحب چیه؟ و هر که بیمی آقا کلا ثواب ببریم، ثواب داره. نه، مستحب یعنی طلب حب کردن، طلب عشق کردن. تو میخوای الله رو شکار کنی، تو میخوای غیب رو شکار کنی، غیب دوست، محبوب غیب بشی. زیارت امین الله میخونید دیگه ها، خیلی مهمه زیارت امین الله. اجعلنی محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدا یه کاری کن من هم در زمینت و هم در آسمانت محبوب باشم. خب داستان اینه مستحبی، ولی فقط انفاق نیست. شما نماشه من بخونی همینه، لبخندم بزنی به یه نفر همینه، بچه تو ببوسی همینه، کار خیر بکنی همین، همش مستحب. انقدر ما این مستحبات داریم که برای شکار به ما داده شده که نبید. خب حالا نتیجه چی میشه؟ من نتیجه رو بخونم. میگه که اگه یه کسی بخواد برای رضای خدا یا تثبیته، بسته می که تو کی باشی، یعنی نیتت چی در میاد، میخوام الله رو راضی کنم، میخوام خودم رو تثبیت کنم، خودم رو قوی کنم. کسی که مالش رو در راه خدا میده، کم مسئله جنتم بربتن، خب ماننده یه جنت، یعنی باغ، یه باغی هست که توی یه جای خیلی بلند قرار داره. خب جای خیلی بلند، تو ارتفاعه. الان میرید شمال دیدید دیگه ها، تو ارتفاعات بلند مثلا در جنگل هست اونجا. چرا باغایی که تو جنگلایی هست تو ارتفاعات هست همیشه آبادتره تا اونا که پایینه؟ برب وطن اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین، چون بالا هست، اون بالا قرار داره دیگه، بارونای تند میاد سراغ اینا دیگه، اول به اینا میخوره، بارونایی که میان بارونای تند، این چون ارتفاعش هم بالاست اون بارون تند رو میگیره، آبیاری خوب میشه. فآتت اکلها ضعفین، دو برابر میوه میده. همش ریاضی خدا با ما حرف میزنه، قشنگ تصویرش میکنه برات، میگه دو برابر میوه میده. فإن لم یصبها وابل فتل، حالا اصلا ممکن تندبادی هم نباشه، اصلا تندباد هم نیاد، خب چی میشه؟ یه نهایتاً مثل بقیه درختای پایینی که بارون معمولی میخورن میخوره دیگه بالاخره. پس این اصلا هیچ وقت از روش نمیفته. وابلون یعنی اگه بارون تون نخوره بارون آرام میخوره، پس میوهشو میخوره، میوهشو میده، در هر صورت میوه میده. برد سر نتیجه رو که میخواد بگه چجوری میگه؟ چون میخواد بحث آخرتی رو داریم مطرح میکنیم دیگه، هنوز ورود نکردیم به بحث آخرت. میگه والله بما تعملون بصیر، خدا میدونه شما دارید چیکار میکنید، خدا رو میبینه. پی نگو آی بدبخت شدم، بیچاره شدم، چقدر اذیت شدم، چقدر اینجوری شدم، چقدر عرق ریختم، چقدر مریض شدم، چقدر. هی بعضی دیدین دائما اگه کاری هم برای خدا میکنن میخوان روش کنن، میخوان همش نق و قر دارن تو زندگیشون. بچه‌م اینجوری کرد، شوهرم اینجوری کرد، زنم اینجوری کرد، آی چقدر خدا من بدبختم، میگیره خودشو کتک میزنه اصلا، آی دیگه دیمونه شدم دست اینا. باشگاه که آدم چیق و داد را نمیندازه که، باشگاه یعنی تو قوی شی، باشگاه است اینجا. هی اظهار بدبختی و بیچارگی و شکایت و نمیدونم. دیروز داشتم یه خبر میخوندم از بیشکی از دوستان از این اسرائیلیا تو تلویزیون کارشناس اومده گفت ما خیلی غفلت کردیم از ایران، خیلی بدبختیم، خیلی بیچاره‌ایم، ایران خیلی اذیت کرد ما رو، خیلی ضربه زد به ما. بعد یه خبر دیگه هم از خودمون دادیم. این دوست ما اینجوری کرد، گفت ما خودمون ما میگیم بدبختیم بیچاره‌ایم، هی خودمون رو نقد میکنیم. اسرائیلی هم اینجوری دشمنامون دارن دائما خودشون رو نقد میکنن. آدم ها دوست دارن تا وقتی میرسن به یه نفر اول راجع به چی صحبت کنن؟ راجع به بدبختی ها و مشکلاتشون. دائما همینجوری آقا بدبختی، آقا بیچاره، ما گرفتاری، ما فلان. خیلی بده این. همش راجع به گرفتاری، مشکلات، نق و قرها. شخصیتش اینجوری بار اومده. حالا بعدن هم که مشکلاتش حل میشه بازم همینجوریه. یعنی تو وقتی ازدواج نکرده همش نق و قر داره که من چرا ازدواج نمی‌کنم، چرا مثلا شوهر خوبی گیرم نمیاد، چرا زن خوبی گیرم نمیاد. بعد که گیرش میاد، حالا الان مرد از سر کار میرسه خونه، اولی چیزی که زن میذاره کف دستش چیه؟ بچه‌ها اینجوری کردن، خونه اینجوری شد، مامانت اینجوری کرد، خواهرت زنگ زد اینجوری کرد. مردم همونجا در میاد هیچ وقت بلد قش کنه فقط. آی امروز سر کار اینجوری شد، مشکلات بیرون میاره تو خونه، مشو کاریش و شغلیش و نمیدونم چیزاش میریزه سر زن بچه‌ش. اصلا من خورده برید گم چیزی که نسبت من. چقدر قشنگ آدم رو آروم میکنه، چقدر زبون عاشقانه است. من دارم میبینم شما دارید چیکار میکنید. بس دیگه، جلو چشم منه. جلو چشم منه، خودم دارم میبینم دیگه. والله به ما تعملونه بسیر. چقدر قشنگ تو این همه جون کردی که مثلا به یه کسی یه چیزی رو ثابت کنی. خب لیاقتت هم همونه، اگه میخوای برای یه کسی یه چیزی رو ثابت بکنی لیاقتت هم همونه. یه موقع اصلا تو میخوای دل خدا رو به دست بیاری، دنبال نیستی دل یه آدم رو به دست بیاری. رئیسم از من راضی باشه، رئیسم از من تعریف بکنه، مدیرم اینجوری بشه، همه شرکای این آدما، رئیسم تعریف کنه، رئیسم تمجید کنه، رئیسم خوشش بیاد، فلان و فلان و فلان. قیمت تو این نیست، قیمت تو مدیرت، رئیست، نمیدونم آدما نیستن، قیمت اللهه. دیروز یه بنده خدا چه حرف قشنگی زد. خب من محل کارم، رئیسم از من یه چیزی میخواست اخلاقی نبود. دیدم باید برای لبخند رئیسم خدا رو خشمگین کنم و هرگز این کار نمیکنم. خیلی آدما برای لبخند رئیسشون، مدیرشون، مدیر نمی، حالا هرچی، خدا رو به خشم میارن. یه کار زشتی انجام میده ولی میارزه، که میگه میارزه دیگه، حالا بالاخره چون میخوام یه نفر دیگر رو راضی کنیم. این خیلی وحشتناکه که آدم به این خیال بیفته. فکر میکنه داره برای خدا و امام زمان کار میکنه ها. تو کار امام زمانه، تو کار خداست، تو هیئت، تو بسیج، تو یه مؤسسه مهدوی، تو یه سازمان، یه خیریه است. اما دنبال رضای خدا نیست. این که رئیسم چی میگه؟ اون هم خوشش بیاد. ولی خدا راضی نباشه. چه قشنگ حرف میزنه. رو انفاق بکنید. یک، برای رضای من. ادبیات چقدر قشنگه. تثبیت خودتون تو این عشق. برکت بیشتری میاد سراغتون. نعیمت هم نعیمت. ببین اگه دو برابر نشه نشد. چرا؟ والله به ما تعملونه بصیر. خب من دارم میبینم دیگه، اصلا همون دیدن خدا بسه، همون دیدن خدا شاد میکنه من. این تمرین تمرین مهمیه که من در نظام قیمت گذاری حواسم باشه کلا سرم نره. تو نظام قیمت گذاری یه موقع نیام بالایی رو بفروشم یه چیز پستی گیرم بیاد، چون اونم قطعا به درد من نمیخوره. چون شما وقتی خدا رو میفروشی، وقتی ارزش بالاتر رو میفروشی، وقتی اولیای خدا رو میفروشی، اونی که گیرت میاد تحقیر میشی توش، تحقیر میشی توش. هر وقت اینجوری بشه، نماز اول وقت رو رها کنی، هر کاری که گیرت میاد آخر گن میخوره اون کار، آخر میشه ضرر. برای هر کسی ها، برای هر کسی خدا رو فروختی، ابدیت رو فروختی، اون کس قطعا دشمنت میشه. قاعده است اصلا. پس خوب دقت کنید، الان خدا میخواد راجع به آخرت، من چون مقدمه سازی میخوایم کنیم این بخش هفتم رو، بس خیلی اوج داره، دو سه جلسه ما راجع به این مقدمه صحبت کنیم. پس وقتی میخواد خدا راجع به آخرت، ابدیت، مغفرت، بخشش، قرب حرف بزنه، خدا میبینه همه کاراتون رو دارم میبینم، من هر کاری داری میکنی اینجا دارم میبینم، خلوتی وجود نداره، تنهایی وجود نداره، من دارم میبینم که تو داری چی کار میکنی. من میفهمم کاراتو بو میده نمیده، اشغال ارزش داره، درجهش چنده، همه رو من دارم میبینم. چون اون کسی که میخواد حاکمه، قاضی روز قیامت اللهه. حضرت فرمود چی؟ الشاهد هو القاضی و القاضی هو الشاهد. خب یعنی اون کسی که الان شاهد خودش قاضی روز قیامته، اون میخواد پاداش بده دیگه. کسی میخواد پاداش بده باید قیمت گذاری کرده باشه، باید بدونه جنس رو ببینه. میگه من جنستون رو دارم میبینم، و اونی که داره ببینه همونی هست که قراره اونور حکم صادر بکنه. چقدر این عبارت جون آدمو آروم میکنه، چقدر این عبارت آدمو از شرک ها، مسخره بازی ها، حقارت ها، این که من دیده نمیشم. ببین چقدر آدمو دست به کارهای زشتی میزنن که دیده بشن، فقط اعصاب خودشون رو خرد میکنن، اعصاب دیگران رو خرد میکنن، کارهای کثیف، گناه که فقط دیده بشن. اولیاء خدا اصلا اینجوری نیستن، خدا باید ببینه میبینه دیگه. تموم شد، راحتی تو بس یه اصلا آروم باش، درست عمل کن، با تقوا عمل کن. بقیه چی میگن و حرف میزنن و چیکار میکنن، تو اگه بخوای به این چیزا توجه کنید هیچ وقت موفق نمیشی. خدا رحمت کنه، روح شاد، درجاتش متعالی، شهید رئیسی، اینجوری بود. میگفتم بابا تو یه کلام بیا بگو که این چیزی که اینا گفتن دروغه، تو هم کلام مدرک داری. میگم حالا بعد چی بیام اینو ثابت کنم، برای چی؟ حالا بذار من خوششون نیاد. همیشه همینجوری بود. میگم اگه تو اینو بگی اونا رسوا میشن. میگم حالا برای چی بیام اینو رسوا کنم؟ اما دغدغم چیه؟ هر چی میگفتم خب بیا بگو، کاراتو بگو. یکی از ضعف‌های بزرگی که دولت‌های رئیسی داشت که همه اعتراض می‌کردن خوبا چی بود؟ آقا رسانه نداره، تبلیغ نمی‌کنه، کاراشو نمی‌گه. همه مردم بعد از شهادتش فهمیدن این چیکار کرده. از بس تو توحید بود. اونام که باید بفهمن می‌فهمیدن دیگه. قلبام که دست من نیستش که من بیام هی تبلیغ کنم، بخوام همه رو زوری عاشق خودم کنم. قلب دست خداست، قلوب دست خداست، یا مقلب قلوب. خب بکنم بس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الله